رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاه جمعه 12 نوامبر. با گرمترین سلام ها، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من مرزا سلام پورم که با جمعی عزیزان شنونده این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند و در ابتدا سرخط خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند نواری را تحقیق میکنند که گویا حرکت جنگجویان در قلمرو کشورانیشان میدهد. قدرت های جهانی وعده دادند که سیاستی به طور سنعی پایان بردن ارزش اثار را پیش نمیگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق عراقی ها برای تاسیس حکومت استقبال کرد. تفصیل خبرها. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید درستی نوار ویدیویی را تحقیق میکند که در آن اعضای گروه مسلح علی بیدکی نشان داده شدند. نادرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی به رادیوی آزادی گفت به اصلی بودن این نوار شبهه دارد.
متخصص تا آن وقتی که خلاصه نبرارن این نوار کد گرفته شده است در کجا در آن صورت ممکن است اگه آنچه گفتند.
علی بیدکی و یا علاودین دولتوف را مقامات تاجیکستان به قتل 25 سرباز در ماه سپتامبر متهم می کنند. نوار مذکور در تارنامه دیلی موشن نشر شده است و در آن چند فرد ریشداری مسلح از عزم خود برای جنگ در تاجیکستان صحبت می کنند. رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان توافق کردند که سیاستی به طور سنعی پایان بردن ارزش اثار را پیش نخواهند گرفت. روز جمعه در پایان نشستشان در شهر سئول آنها وعده دادند ارزش اثار را بر اساس نشاندهنده های بازار تعیین میکنند، اما عین زمان اختلاف نظر در این زمینه در میان 20 قدرت اقتصادی جهان همچنان باقی مانده است، به خصوص میان چین و آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بعد این نشست هشدار داد که تجارت غیر منصفانه و دستکاری قرب اثار میتواند احیای اقتصاد جهانی را به خطر اندازد. آمریکا میگوید چین به طور سنعی قرب یوان را پایان نگه می‌دارد تا به صادرات مال از این کشور مساعدت کند. و دیگر اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سازش جناح‌های عراقی برای تقسیم قدرت ستایش کرد. او از جمله روز جمعه گفت
این سازش یک مرحله سرنوشت ساز در تاریخ عراق است. بار دیگر عراقی ها عزمی خیش برای وحدت و بنیاد آینده عراق را نشان دادند. این انگیزه نظر به انگیزه آنهایی که میخواهند عراق را آغشته جنگ های مذهبی و ترور کنند بسیار قوی تر است.
باراک اوباما در این باره در شهر سئول سخن گفت و حکومت عراق را مردمی و فراگیر خواند. روز پنجشنبه با گذشت 8 ماه از انتخابات پارلمانی سرانجام جناح عراقی به سر تقسیم قدرت به سازش رسیدند. نوری المالکی شیعه مذهب را نخست وزیر، جلال طالبانی کرد را رئیس جمهور و اسامه النجیفی سنی مذهب را رئیس پارلمان انتخاب کردند. دولت نظامی میانمار احتمالاً آونگ سان سو چی یک سیاستمدار شناخته این کشور را رها میکند. خانم سان سو چی که برای استقرار دموکراسی در میانمار مبارزه میکند برنده جایزه صلح نوبل است و طی 21 سال اخیر 15 سال عمرش را در زندان خانگی سپری کرده است. گفته میشود که مقامات دستوری رهایی او را امضا کردند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آونگ سان سو چی در انتخابات سال 1991 پیروز شد، اما نظامیان میانمار نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و او را به زندان انداختند. بانک جهانی اعلام کرد که تاجیکستان برای مطابق شدن به تغییرات اقلیمی به زودی 50 میلیون دلار کمک به بازگشت دریافت خواهد کرد. کمک مذکور بر اساس برنامه آزمایشی در مورد مطابقت با گرمایش کره زمین به تاجیکستان داده می شود. بانک جهانی میگوید مبلغ های مذکور برای تاسیس سیستم های هوشداری از خطر، حمایت نیروهای برقی از تاثیر گرمایش، بهره برداری مناسب از زمین و ذخیره های آب و حفظ عالم نباتات و حیوانات حوزه رودخانه 5 مصرف می شود. و گروهی از نزدیکان و طرفداران دو قرقیز که به قتل ازبک ها گناهکار دانسته شدند علیه حکم دادگاه اعتراض کردند. به گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی این گروه 20 نفری در نزد دادستانی و دادگاه شهری جلال آباد جمع آمده و خواستار آزادی رستم جینبکوف و چولپان آجانوف شدند. به گفته آنها مقامات انتظامی با لاتوکوب این دو نفر را وادار کردند که مسئولیت قتل دو ازبک محلی را بر دوش بگیرند. دادگاه رستم جینبکوف و چولپان آجانوف را به 25 سال زندان محکوم کرد. در جریان مناقشه قرقیز ازبک‌ها در ماه ایون در ولایت اوشو جلال‌آباد قرقیزستان 400 نفر کشته شدند.
تشکر همکار ما طاهری سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مرور کوتاه به سرخطی گزارش های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
جهاد در اینترنت. کمیته امنیتی تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی شورشی های علی بیدکی را تحقیق میکند.
جنگ در لبی آمو. اظهار نگرانی سفیر امریکا در کابل از باز شدنی اوضاع در شمالی افغانستان.
هر سال سیل جان 1,700,000 نفر را میگیرد، اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟
و گازی تاجیکی، بهره برداری دوباره از کان گازی بلجوان.
برنامه ما از امواج رادیوی آزادی و مستقیمان از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید از نوار نشر شده در اینترنت که گفته می شود به گروه علاودین دولت ملخب به علی بدکی تعلق دارد آگاه است، ولی به واقعیت این نوار و به کی تعلق داشتن آن شبهه دارد. در هر صورت مقامات امنیتی تاجیکستان به تحقیق این نوار پرداختند. قرار معلوم عبدالقیوم نوار ویدیویی که در آن گروهی از افراد مسلح که ظاهرا در کوهستان وادی رش نوار برداری شدند اخیرا در سامانه اینترنتی دیلی موشن پیدا شد.
این هم در حال است که میرزا اخیرا مقامات تاجیکستان اظهار داشتند که گروه های مسلحی مربوط به ملا عبدالله رحیموف و علاودین دولتوف سرکوب کرده شدند و این تهدید به صورت عموم خونسا شده است، ولی برخی از ساکنان منطقه رشت میگویند امکان دارد که این نوار به افراد علی بیدکی تعلق داشته باشد. اما این نوار تا کجا واقعی است و دلیلی به اینترنت رو آوردن شورشی های وادی رشت چیست؟ در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه هرمگونی قادر.
کمیته امنیتی ملی تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی که در تورنمای دیلی موشن نشر شده است و در آن گویا افراد گروه علی بیدکی در حالی گذشتن از عقبه برف پوش تصویر شدند با واقعیت شباهت چندانی ندارد. نوار مذکور در مورد تحلیل کارشناسان کمیته دولتی امنیتی ملی قرار گرفته است. نظیرجان بوریف مسئول روابط با جامعه کمیته دولتی امنیتی ملی میگوید که نوار شخصا تماشا کرده است، اما با واقعیت نوار چندان اطمینان ندارد و میگوید
تاجیکستان پوره زیر نظارت مقامات قدرتی قرار دارد. متخصص تا اون وقتی که خلاصه نبرارن این نفر قید گرفته شده است در کجا، در آن صورت ممکن است یگان چی گفتن الحال یگان کس یگان خلاصه کرده نمیتونه.
نوار ویدیویی ظاهرا توسط تلفنی همراه و با کیفیت نچندان خوب در بلندکوه سیربرف نوار برداری شده است. در آن 6-7 نفری را دیدن ممکن است که در دست سلاح از جمله یک موشک انداز و یک پولیمیوت در کتف، برخلته ها و در سر کلاهای افغانی پکول دارند، اما آنها با زبان تاجیکی صحبت میکنند و از محل های نام میبرند که در تاجیکستان واقع اند. نوار مجاهدان تاجیک در تورنمای رسانه های غربی در حال پخش شد که اخیرا سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 10 نوامبر در نشست رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع گفت که عملیات علیه گروه های دهشت افکن زیر رهبری علی بیدکی عملا به انجام رسیده است، هرچند به گفته وزیر چند تن از نمایندگان این گروه هنوز بازداشت نشدند. مقامات وزارت کارهای داخلی یک نهاد دیگر مسئول در عملیات کمرو بر رادیو آزادی گفتند نوار را دسترس کردند، اما صفت پستی نوار تماشا و تشخیص آن را دشوار کرده است. یک کارمند مقامات ارشد نهاد به آزادی گفت که علی بیدکی را میشناسد، او در این نوار نیست. عملیات ضد گروه های مسلح در تیرماه سال 2002 از عملیات های دیگر که نیروهای دولتی در شرق تاجیکستان انجام دادند فرق میکند. از شروع عملیات به این سو رابطه تلفنی در منطقه قطع کرده شد و فرماندهانی که در عملیات های گذشته پیوسته با مطبوعات در تماس بودند دسترس نیستند. یگانه منبع اطلاع وزارت های حکومتی بودند که تنها خبری به سختی دسترس کرده رسانه ها را یا تصدیق میکردند یا انکار. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگار روزنامه امروز نیست که با تازگی از منطقه منطقه رشت برگشته است، میگوید که حالا هم نیروهای حکومتی در این منطقه حضور دارند. او میگوید به صورت عموم وضع منطقه آرام و مردم پای زندگی خود است، ولی فضا هنوز مرموز است و نگرانی و هراس احساس میشود.
من ندیدم که نیروهای حکومتی برمیگشتند و چنین خبر هم در اونجا نیست که نیروهای حکومتی بیا برگشته باشند. از منطقه تمام ظاهرا و در اصل هم خیلی آرام است، نمیگه مردم با زندگی همین معمولی خود مشغول هستند.
به گفته عبدالعظیم شاید تا جای این نوار به حقیقت نزدیک باشد، زیرا که وقتی که او در منطقه رش قرار داشت از علی بیدکی نشانه نبود. به گفته عبدالعظیم مردم میگویند که حالا هم علی بیدکی در کوههای رش با گروه های خود پنهان است. فیروزه عزیز و یک ساکنی رش که در ضمن اول تیرماه در صحبت با ما از وجود گروه های مسلح در رش خبر داده بود، میگوید که او در همسایگی علی بیدکی زندگی میکند. علی بیدکی یکی از قوماندانان صحرای جنگ شهروندی بود که سال آخر رئیس جماعت کار میکرد، گفت خانم فیروزه. و افزود علی بیدکی همیشه بیرق اسلامی در دست داشت.
بعضیش که همون گناهگارو آن مثال قطعی شدگی هن دیگر کجا رفتن شو نمیدونن، میدونن که با بر بگردن با مقفن تفتیش و مینن چی میگره.
سید امیر ظهورف سابق وزیر امنیت تاجیکستان میگوید که در حالی که وضع درش معتدل خوانده میشود و نیروهای حکومتی هم در حال بازگشت از منطقه قرار دارند، پخش چنین نوارها فتنه به نظر میرسد، زیرا به گفته او حال عصر اطلاعات و تکنولوژی است و هر کس میتواند از طریق خدمات موبایلی و اینترنتی با آسانی به این نوارها دسترسی داشته باشند و به حقیقت بودن این نوار باور کند. ستیزجویی ها نیز از این راه ها استفاده میکنند.
یعنی واز متوجهم از همه که یک باشندی من یک قسم کوی حکومتی گشت اومدم و اثر که اینترنت گذشتگی است که باشد اونم فتنه بعضم هست کوی که فتنه می اندازن موبایل مردم ما.
مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگن نیروهای امنیتی از منطقه رش به مکانهای دائمی خود برگشتند و وضع در منطقه آرام است، اما این به اون معنا نیست که تهدیدی گروههای خطرزا به امنیت کشور از بین رفته است، میگویند مقامات. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین واکنش ها به خبر نشر ویدیوی شورش های رش در شبکه‌های جهانی اینترنت. شنوندگان گرامی، حالا یک آگهی مهم درباره امواج نوی رادیوی آزادی.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از وضع پیش آمده در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنیم. سفیر روسیه در کابل اندری اویتیسیان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است وضع امنیتی در شمال افغانستان به شدت بد شده. مسکو از رسیدن دامنه فعالیت های چریکی به مرزهای کشورهای شوروی سابق جدا در تشویش افتاده است. اویتیسیان همچنین با اشاره به عملیات اخیر مشترک روسیه و آمریکا در شرق افغانستان، خواستار عملیات های بیشتر ضد قاچاق مواد مخدر با جلب نهادهای مربوطه روسیه شده.
و عبدالقیم سفیر روسیه همچنین گفت ناتو از مسکو در راه ترانزیت مالهای مربوط به تامین نیروهای ائتلاف امکانات بیشتری ترانزیتی را خواسته است، ولی اویتیسیان نگفت که آیا این درخواست ارائه اجازه ترانزیت اسلحه را نیز فرا میگیرد یا نه. سفیر مسکو در کابل در صحبتش گفت در حالی که وضع در سراسر افغانستان رو به وخامت آورده است، بد شدن وضع به ویژه در شمال خیلی نگران کننده است، چون که افزوده است اندری اویتیسیان جنگ طرف به ما نزدیکتر شده علاکه به مرز تاجیکستان و ازبکستان رسیده است. اون چی مایه ترس ما از افغانستان است افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر است که از اینجا به سوی ما پهن می شود، گفته است سفیر روسیه در افغانستان.
ضمناً میرزا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین هم هفته قبل در مجمع عمومی ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیروهای ائتلاف را به آن عیبدار کرد که با راه اندازی عملیات‌های گسترده در جنوب افغانستان جنگیان را به مناطق شمال به نزدیکتر مرز کشورهای عضو این پیمان تنگ می‌کنند. با این حال اخیراً از ولایات شمال افغانستان درباره زدخوردها با جنگیان طالب گزارش های هرچی زیادتر به گوش می رسند.
و در واقع عبدالخیم بس شدن وضع در شمال افغانستان و احتمالی با فعال شدن طالبان و با استفاده از چنین فرصت به این سوی امور رخ نکردن شماره از جنگیان برای مثال حرکت اسلامی ازبکستان که بخش در افغانستان و بخش هم در سرزمین های قبر نشین وزیرستان پاکستان پناه می بردند مایه نگرانی دولت های آسیای مرکزی است. اما چنین احتمال تا کجا واقعیت دارد و این شب و روز در شمال افغانستان چی می گذرد؟ با این سوال ها رفتم به صحبت نور محمد سهیم خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد در قندوز.
تا جایی که برای ما معلوم است ولسوالی ها یا مناطقی که هم مرز با شوروی سابق یا کشورهای تاجیکستان و ازبکستان است، حالت حادث خصوصا در ولسوالی دشت ارچی امام صاحب قلعه‌زال، در این مناطق سرحدی شماری از طالبا خیلی زیاد است، اکثر مناطق به دست طالبا قرار داره. اما این ادعای روسیه مبنی بر این که نگرانی خود ابراز داشته از مرزی چی گمان میکنم در مرز تاجیکستان او طرف عبور کرده نمیتانه، اونا تشویش از این نشان دادن که عملیات ناتو که در قندهار جریان داره آنها پیشروی میکنند و طالبا به مناطق دیگه خصوصا به مناطق شمال فراری میشه و باعث نارامی مرزها بین کشورهای مشترک المنافع نظیر ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و اینجا میشن. این مسئله نو نیست.
اما کدام ولسوالی های مشخص هست در ولایت قندوز برای مثال که تحت نظارت طالبا قرار داره یا طالبا در اونجا بیشتر فعال هستند؟
خصوصا ولسوالی دشت ارچی، در اینجا حتی گفته میشه که تا 2 کیلومتری مرکز ولسوالی دشت ارچی هم اونا تسلط دارند. فعالیت های دولتی در اوجه هیچ وجود نداره و در قسمت های مرزی با دریای آمو در ولسوالی ایرون صاحب هم همچنان همیشه با خودها بین چی است، بین طالبان و نیروهای دولتی است. قراری که ما شنیدیم پس روز در اثر حمله در یک منطقه مرزی ولسوالی امام صاحب با اربکی ها 4 اربکی ها را کشته بودند. این را ولسوال امام صاحب ایوب حقیار هم تایید کرد. همچون برخوردها در اون مناطق تا به حال هم وجود دارد و هنوز دست نیروهای دولتی با اکثر این مناطق دو ولسوالی امام صاحب و ارچی نرسیده.
میشه بگه که کی هستن اربکی ها؟
اربکی ها ملیشه‌هایی است که تازه از طرف دولت در قرا و قصبات خصوصا از مجاهدین سابق باز از طرف دولت اسلحه بهشان داده شده به این عنوان که از قرا و قصبات خود محافظت بکنند.
نگرانی مثلا تاشکند دوشنبه بیشتر از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان است و آیا امکان دارد که جنگیان این حرکت با استفاده از این فرصتی که پیش آمده و با فعال شدن طالبا در ولسوالی های نزدی مرزی بتونن این وضعیت به سود خود استفاده کنند برای به اون طرف آمو انتقال دادن نیروهای خود؟
من نمی کنم به خاطر از اینکه اوج مرزها تقریبا تحت کنترل است، مرزی که تقریبا از این طرف دولت نمیتانه 100% مرزها را تحت کنترل در بیاره، به خاطر از اینکه درگیری از اینا مصروفیت نیروهای افغانی این طرف بیشتر است و اونا چون در داخل زیاد مصروفیت ندارن میتونن سرحدات خود محافظت بکنن. این تشویش را که اونا اگر ابراز میکنن در این زمینه ما گمان میکنم تشویش زاید است، اما در عین حال میباید تشویش از اونها را مواجه هم دانست، بخاطر از اینکه هر چقدری که ایجا نارامی زیاد باشه همسایه خواهی نخواهی خو یک چی است، یک پرنسیپ است که وقتی که یک همسایه بازاب باشه خام خواه دامنه آتش او طرف هم سرایت میکنه. از او خاطر نسبتا در مرزهای اما کشورها شاید به نفع خودشان هم استفاده بکنن.
اما این خیلی گزارشی هستند در برای پیدا شدن این مثلا جنگی های حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت شمال افغانستان؟
از مردم حقانی اینجا بیشتر است، از نیروهای حقانی در اینجا است و از نیروهای خود طاهر یولداش است که چندین نفری جا در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شده بود. اونا اعتراف کردند که نفرای قاری یولداش هستند و جهت فعالیت و مبارزه علیه خارج ها در افغانستان فرستاده شدند.
یک جان سپاس. نور محمد سهیم بود، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندوز، که با ما در باره وضع کنونی در مرز افغانستان با تاجیکستان صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
فیسبوک و مایمیر راه‌های نوی برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی. اما در ادامه برنامه از گزارش نوی بخش مبارزه با سلسله سازمان جهانی بهداشت که میگوید جهان در این مبارزه دست بالا بوده، به اهداف برنامه هزار ساله نزدیکتر شده است. در عین زمان مقام‌های بلندپایه این اداره وابسته سازمان ملل میگویند اگر حکومت‌ها با مبارزه با سلسله صداقت لازم نشان ندهند، نسل امروزه شاهد پیروزی کامل بر این بیماری نخواهد شد.
همچنین میرزا جای یادآور است که اگر در سال 1995 از هر 100 هزار نفر به حساب میانه 30 کس مبتلای سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر برای 100 هزار اهالی رسیده است. ولی در صحبت با رادیو آزادی کارشناسان ابراز داشتند که در پی فروپاشی اتحاد شوروی گرفتاری مردم به سیل به ویژه سیلی به دارو و درمان موجوده تا باور اوج گرفته است، از جمله در تاجیکستان. جزئیات گزارش نوی سازمان جهانی بهداشت و وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان موضوع گزارش است که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
روز جمعه 12 نوامبر سازمان جهانی بهداشت گزارش را زیر عنوان نظارت سراسری سیل و یا به اصطلاح توبرکولیوز در سال 2010 به تب رساند که احتمال مفصل ترین سند درباره پیشرفت مبارزه با این بیماری در قلمرو 212 کشور و واحدهای مأموری می باشد. رهبری بخش مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیونه میگوید از سال 1995 به این طرف کیفیت معالجه سیل بهبود مییابد و در این 15 سال گذشته در سراسر عالم 41 میلیون نفر از بیماری سیل خلاص شده و 6 میلیون حیات نجات داده شد. در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت ذکر شده است که ظاهراً اهل عالم برنامه هزاره در مبارزه با سیل را اجرا خواهد کرد. در عین زمان مقام بلندپایه سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان کرده است که تنها سال 2009 بیماری سیل حیات 1,700,000 نفر را از بین برد که 380,000 نفر آنها مادران جوان بودند. به عقیده مؤلفان گزارش، حکومت‌ها باید به وعده های خود صادق مانده مبارزه با سیل را همانا ادامه دهند و حتی توسعه بخشند. آمار سازمان جهانی بهداشت از آن گواهی می‌دهد که در 15 سال گذشته شماره گرفتاران سیل در سراسر عالم کاهش یافته است. اگر در سال 1995 به حساب میانه از بین 100 هزار اهالی 30 کس گرفتار سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر کاهش یافته است. ولی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان طبیب شناخته جمعه‌بای سنگینوف میگوید بعد فروپاشی اتحاد شوروی سرایت سیل در بین مردم تاجیکستان افزایش یافت.
اگر سال 1991 به 100 هزار نفر اهالی جمهوری تاجیکستان 38 بیماری به خط گرفته شده باشد، سال 2005 این نشان دهنده به 74 از دسته به 100 هزار اهالی قریب دو مرتبه افزایش به نظر رسید. سال 2009 78 از ده 7 نشان دهنده به 100 هزار اهالی گرفتار شوی به بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان به خط گرفته شده است. نشان دهنده بالاترین در ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظر می رسد که 104 از ده 2 به 100 هزار اهالی گرفتار شوی بیماری سیل را نشان می دهد.
در یک صحبت تلفنی با شهر کوپنهاگن از مشاور بخش اروپایی برنامه مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ریسارد زالسکیس که با تاجیکستان هم سر و کار دارد پرسیدیم که آیا در مسئله مبارزه با سیل در تاجیکستان سازمان جهانی بهداشت اقدام مشخص روی دست گرفته است؟
One year ago we had a very comprehensive
یک سال پیش ما بررسی مفصلی وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان را همراه با خادمان وزارت بهداشت تاجیکستان برگزار نموده، مشورت هایمان و امکانات کمک تکنیکی در اجرای آن را مطرح کردیم. حالا همه چیز به دست حکومت و صداقت آن به تطبیق این برنامه است.
We'll continue to provide any technical support as much as possible to Tajikistan.
خوب محترم ریسارد زلسکیس، بگویید که مایه اساسی نگرانی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان منظور در مسئله توصیه سیل کدام است؟
In Tajikistan, primary drug resistance is higher than 9%.
در تاجیکستان رشد سیل مطابق با دارو و درمان موجوده با اسی نگرانی می باشد. در تاجیکستان میزان چنین نوع بیماری سیل 9% بالا می باشد. همچنان شماره بیماران سیل که بار دویم گرفتار شده اند 40% بیشتر از میزان عمومی می باشد و این سرچشمه تشویشی ماست.
This is of course worrying numbers because this is a higher numbers of multi-drug resistant TB.
ضمناً در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت تاکید شده است که اصلاً عکس العمل اهل عالم به این نوع بیماری سیل یعنی توبرکولیوزی که به داروهای موجوده مقاومت نشان می‌دهد باعث نگرانی عمیق می‌باشد. هر سال 440 هزار حادثه نوی گرفتاری به این مرض به قید گرفته شده، فقط 5% آن معالجه می‌شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 رادیوی آزادی در ماهواره یمل. هر روز 2 ساعت از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت تاجیکستان. اما در ادامه برنامه گزارش داریم از جنوب این کشور. بعد چندین سال سکوت، کان خراب شده گاز بلجوان از سوی شرکت تتیس پترولیوم دوباره ترمیم شده و حالا مورد بهره برداری قرار گرفته است. در شرایطی که تاجیکستان از کمبود مواد سوخت رنج میبرد، دوباره فعال شدن این کان تا اندازه این مشکلی را برطرف خواهد کرد. با جزئیات بیشتری موضوع همکار ما در منطقه کولوب مؤمن احمدی گزارش میدهد.
انتقال گازی طبیعی از کنی گازی بلجوان با شهر کلوب دوباره از سر گرفته شد. شرافت خدایداد و ساکنی محله هلال احمر شهر کلوب میگوید سر از بهاری سال جاری قدشوی گاز منتظم مشاهده میشد و ساکنان از کمبود گاز مشکل داشتند. خانم شرافت میگوید در حالی که ساکنان شهر به هیزم و دیگر انواع سوزشواری دسترسی ندارند، انتقال گازی طبیعی به خانه های آنها به مورد است. او میگوید
از بیگاه دیروز علاقه گاز انتقال داده شد و ما به ممانعت استفاده میبریم. فقط یک چیز نگران کننده است که وقتی که برای یکون اصلاح یکون صدمه یکون چیز گاز رو مدت خاموش کردن میشن، با واسطه تلویزیون و رادیو مردم آگاهانیده شود از این چیز تا ما توانیم که اخلا همون مروت های گاز رو کشتمونیم.
انتقال گازی طبیعی در حال دوباره به کلوب شروع شد که یک کانی خراب شده گاز در ناحیه بلجوان دوباره ترمیم شده است. در همین حال لطف الله کریمف سرمهندس اداره نفت و گاز ناحیه بلجوان میگوید
چوه 103 کم تر کم در وقت اخیر ماه می همین چیز در همین اکتبر یک هفته کم تر مانگیش ما تعمیر کردیم بود ای دین بوز انتقال گاز بود با کلوب
چند هزار
کلوب 5000 کوب.
فعلا به شهر کلوب 5000 کوب گاز طبیعی انتقال می‌یابد، اما مسئولین حکومت شهر کلوب می‌گویند برای تأمین پوره اهالی بیش از 60000 کوب گاز طبیعی لازم است. رستم بابایف رئیس کمیسیون زمستانگذرانی حکومت شهر کلوب می‌گوید به خاطر آنکه که گاز طبیعی برای اهالی بسنده نیست، آنها انگشت و گاز مویه ذخیره کرده‌اند.
1171 تن گاز مویه ذخیره داشتیم، 1071 تن فروختیم تو اینا، 100 تن باقی ذخیره گاز مویه.
10 سال قبل به جز کنی گاز بلجون، اینچنین از کنی گاز خواجه سرتیز نیز گاز طبیعی انتقال می‌یافت. اما لطف الله کریموف سرمهندس اداره نفت و گاز ناحیه بلجوان میگوید بر اثر استفاده نادرست صاحب کاران چاه ها در این کان پوره خراب گشتند.
کنم خیلی سرشوی هم دارد و خیر هم دارد دید کاری قهری زمین هست و تامین و چی هم هر خیلی شد و دست تیستوخت جمعیت این تو گذاشتن خمون این سیستم ها در آدمانوی غیری چیزی استفاده کردن و این مقصد ها این کارم کمتر الو فامیامون اومدم اون داشتم.
تا کونی گازی بلجوان و کونی گازی خواجه‌سرتیز واقع در جنوب تاجیکستان از کانهای پرذخایری نفت و گاز دانسته می شوند. فعلا در این منطقه شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد نیز کانهای گاز و نفت را که قبلا بر اثر استفاده نادرست خراب شده بودند تعمیر می کند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
مورد بهره برداری دوباره قرار گرفتن کانی گازی بلجوان. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین درباره واکنش مقامات تاجیکستان به نشر نوار ویدیوی شورش‌های وادی رشت در شبکه اینترنت و هم از بد شدن وضع امنیتی در مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان صحبت کردیم. سرخط اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان اما از این قرار است.
در کره جنوبی نشست جی 20 انجام یافت. کمیته امنیت تاجیکستان میگوید نوار در اینترنت نشر شده جنگیان علی بدکی را تحقیق می‌کند. تشکیل حکومت نوی عراق را به نوری مالکی واگذار کردند و تاجیکستان و بنگلادش و نیگر برای مقابله با تغییر اقلیم 270 میلیون دلار کمک خواهند گرفت. این بود شنونده عزیز سرخط چند خبر مهم این ساعت، اما سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با رادیوی آزادی بمانید.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نیانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نیانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
شنونده عزیز مجله شامگاهی جمعه 12 نوامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، حالا مرور به سرخط گزارش‌های نیمه دوم این ساعت مجله.
لحظه های حل کننده بوش، کتاب یادداشت‌های رهبر سابق آمریکا به بازار درآمد.
فرهاد از کیست؟ اوبانباری فرهاد یک مایه اصلی بحث‌های مرزی بین دوشنبه و توشکند.
زن و جنایت، افزایش شمار زنان جنایتکار در خطلان.
و مقام نوی پسر رئیس جمهور رستم امامعلی عضو کمیته المپیک قاره آسیا شد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم.
به بازار در آمدن لحظه های حل کننده، کتاب یادداشت های رئیس جمهور پیشین امریکا جورج بوش، اسم این نفری در گذشته نه چندان دور از پرنفوذترین مردان سیاسی دنیا را دوباره ورده زبان ها کرد. با اون که بوش در این کتاب از مهمترین تصمیم های دوران رهبری خود از جمله در مورد شورای جنگ های تحت رهبری امریکا در افغانستان و عراق دفاع می کند، با نشر یادداشت های او موج نوی انتقادها از سیاست های دوران بوش و حتی طلب به مجازات کشیدن او نیز دیگر باره بلند شده است. ولی برخی دیگر در میراث آن دوران پهلوهای مثبتی را هم مشاهده می کنند که یک نمونه اش در صحنه آسیای مرکزی و گوشه های دیگری پسا شوروی جای پا پیدا کردن کشورهای غربی است. لحظه های حل کننده جورج بوش موضوع نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته است که همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی
Decision Points یا خود لحظه های حل کننده، کتاب یادداشت های رئیس جمهور 43 و همکنون سابق آمریکا جورج بوش روزی 9 نوامبر در 477 صفحه و با تعداد 1.5 میلیون نسخه به بازار درآمد. درست با همان تعدادی که نخست نشر حیات من کتاب خاطرات پیشگذشته او بیل کلینتون از دست چاپ بیرون شده بود. بوش که فعلا 64 سال دارد، در پی ترک مقام در ژانویه سال گذشته اینک قریب 2 سال باز یک گوشه عزلت را اختیار کرده در مظهر عام خیلی کم ظاهر می‌شد و در مرکز شبکه جمع‌آوری کمک‌ها با مردمی آسیب دیده هایتی هم که او و کلینتون رهبری می‌کردند، بوش کوشش نمی‌کرد که زیاد به نظر برسد. در روزی به بازار درآمدن لحظه‌های حل‌کننده جورج بوش یک بار در پرتماشابین‌ترین شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، از جمله در برنامه ملکه تاک شو اوپرا وینفری و هم در برنامه لری لایر در شبکه NBC ظاهر شد. اما او گفته که این همه تنها به خاطر تبلیغ فروش یادداشت‌هایش بوده، با مجرد انجام این کار دوباره به همان عزلت اختیاریش برخواهد گشت. در صحبت‌های اخیر خود بوش گفت با این کتاب اعتقاد آنهایی را هم باطل می‌کند که فکر می‌کردند من حتی خوانده نمی‌توانم، چه جایی نوشتن. مخارزان به صورت عموم زبان کتاب یادداشت‌های جورج بوش را خیلی خشک، هزل و شوخی‌هایش را به آب و رنگ و مولامول تلاش حمایت از میراث 8 سالی رهبری او خوانده‌اند. جورج بوش از ینوری سال 2001 تا ینوری سال 2009 تا 8 سال در یک دوره خیلی حساس زمام ریاست بزرگترین قدرت جهانی معاصر را در دست داشت، دوره‌ای که از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک و عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان آغاز شده، با جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق طوفان پرقربانی و پرخساره کاترین در نیو اورلین ادامه کرد و با بحران سراسری مالی و شکست نامزد حزب جمهوری خواه او جان مککین از براک اوبامای دموکرات در انتخابات پایان سال 2008 انجام یافت. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید دوران رهبری جورج بوش اساساً با همین دو جنگ در عراق و افغانستان در یاد ها مانده است.
ما که بیشتر با سیاست بیرونی ایالات متحده آمریکا توسط جنگ با افغانستان یا که عراق میدهیم، برای همین به نظر ما بیشتر از بردا باخت زیاد بود، چون که ما یک دولت خیلی اول قدرت را وارد کرد با دو جنگ که نتیجهش حال معین نیست، حتی مفتاز میشد که این یک دولت اول قدرت را ستون محرس را شکست.
بخشی اعظم لحظه های حل کننده بوش هم به تاریخچه دو جنگ اخیر تحت رهبری آمریکا اختصاص یافته. او از نزدیکترین متفق خود هم در جنگ افغانستان و هم در جنگ عراق سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر خیلی به نیکی یاد میکند و او را حتی با وینستون چرچیل سروزیر آن کشور در سالهای جنگ دوم جهان مانند میکند. بوش برعکس رهبری وقت پاکستان جنرال پرویز مشرف را سنگ میزند که به همه وعده هایش عمل نمیکرد و در افغانستان بیشتر نگرانی عملکردهای هند بود که برای مثال چرا در مناطق هممرز با تاجیکستان و ازبکستان در شمال افغانستان کنسولخانه باز نمیکند و این کارو در قندهار در نزدیکی مرز پاکستان انجام داده است. جورج بوش همین طور رهبران وقت فرانسه و آلمان ژاک شیراک و گرهارد شرودر را برای مخالفت آنها با جنگ تحت رهبری آمریکا علیه صدام حسین زیر باران تنقید کشیده، از جمله به پلیس شرودر سنگ می‌اندازد که برخلاف وعده قبلیش از این جنگ حمایت نکرد و بعد ترک رهبری در شرکت روسی گازپروم منصب گرفت. اما شرودر بلافاصله با بوش پاسخ داده است که او در سال 2002 تنها در صورت پیدا شدن دلایلی دست داشتن صدام حسین در حمله های 11 سپتامبر راضی بود به جنگ ضد او برود، در حالی که در نهایت هیچ یک از توجیهات آمریکا برای شروع این جنگ ثابت نشد. جورج بوش در لحظه های حل کننده هرچند در نهایت پیدا نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق دلیل اصلی به جنگ علیه دولت صدام حسین رفتن آمریکا و متحدینش را حقیقت برای خود تا حال در داور اعتراف میکند، ولی میگوید بر کناری صدام تصمیم درست بود و جهانی بدون صدام حسین بدون شبهه جهانی خیلی بهتر شده. این جنگ به باوری او برای 25 میلیون مردم عراق آزادی آورد. در پاسخ به این سوال که برای جنگ عراق آیا عذر خواستنی است یا خیر، بوش گفت
به نظر من عذر پرسیدن اصولاً به معنای اعتراف کردن است که تصمیم تصمیمی نادرست بود، ولی من باور ندارم که این تصمیم نادرست بود.
یک مایه انتقاد از دولت جورج بوش استفاده شیوه های نامشروع بازپرسی افراد گمانبر به تروریسم و بدرفتاری نسبت به بازداشتگان از جمله در زندان های بدنام شده گوانتانامو و ابو غریب بغداد بود. اما بوش از کاربرد شیوه های شدید بازجویی از جمله واتربوردینگ که محبوس را گویا غرق میکنند در قبال شیخ خالد محمد گمانبر اصلی با تشکیل حمله های 11 سپتامبر دفاع کرد و گفت این شیوه از چندین حمله تروریستی از جمله در بریتانیا جلوگیری کرده و آدمان را از کشتن نجات داده است.
من از تیممان پرسیدم که آیا این شیوه ها قانونی است؟ حقوقدان ها گفتند که بله قانونی است و من هم امر دادم که از آن استفاده کنید. استفاده این شیوه ها حیات آدمان را نجات داد.
ولی حامیان حقوق بشر نظری برعکس دارند. با دنبالی به بازار در آمدن این لحظه های حل کننده، امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین المللی از سازمان های معتبر دفاع از حقوق انسان بار دیگر به تحقیق جنایی عملهای جورج بوش دعوت کرد. کلاودیو کوردونی نماینده این سازمان گفت اعترافات بوش کافی است که آمریکا به تحقیق این اعمال و در صورت ثابت شدنش به مجازات او بپردازد. با اعتقاد نجیب محفوظ، استاد پوهنتون کابل، میراث چی مثبت و چی منفی عهد رهبری جورج بوش به خصوص در افغانستان مخصوص و برجسته به نظر می نماید. نجیب محفوظ میگوید جنگ تحت رهبری آمریکا دولت طالبان یک منبع ناامنی و تهدید در منطقه را سقوط داد و وحدت جهان در مقابل دهشت افغانی را به نمایش گذاشت. ولی می افزاید او از بوش برای رهبری کنونی آمریکا براک اوباما هم در عراق و هم در افغانستان و هم در خود آمریکا کارهای ناتمام بیشتر باقی مانده که حل آن اما دیگر در گردنی اوباما افتاده است.
با قدرت رسیدن ازی امریکا دچار چند مشکل شد. اول هی که نتونست مشکلات فلسطین و اسرائیل حل بکنه. دومین مشکلش بحران اقتصادی است که هنوز هم اثرات منفی به جا گذاشته و زیر میزان مساکرش به افغانستان و عراق بوده. درست است که اینا برای حفظ سال و امنیت جهانی پرواز فرستادند. اما در پاری ازی که در مبارزه با پدیده دهشت افغانی گام های مدواساتی را بردارن، در قسمت بازسازی و عمران مجدد کشور تأثیر عمده و اساسی را می گذاشت. تا هی که امروز نیاز بیشتر با پول بیشتر و با فرستادن اساکر زیادتر وجود نمی داشت.
در جای دیگری از کتاب یادداشت‌هایش جورج بوش به حوادث اطراف جنگ روسیه و گردستان بر سر ولایت جدای طلبی از سیتی جنوبی در آگوست سال 2008 مرور می کند. بوش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین را نفر مکار و رقیب بالقوه تعریف می کند و می نویسد:
من به او گفتم که به اشتباه جدی راه داده است و روسیه اگر از گرجستان خارج نشود می تواند خود را در انزوا قرار دهد. من به پوتین گفتم من شما را هشدار داده بودم که ساکاشویلی مرد خونگرم است. پوتین گپ گرداند که من هم خونگرمم. اما من گفتم نه ولادیمیر، شما خونسردید نه خونگرم.
ورودی فعالانه امریکا با پهنای پسا شوروی از جمله در قفقاز و آسیای مرکزی که در گذشته میدان یکتازی مسکو شناخته می شد نیز میراثی است که از دوران جورج بوش به جا مانده. به دنبال عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان، کشورهای غرب برای نخستین بار در آسیای مرکزی حتی حضوری نظامی پیدا کردند. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید چنین فعال شدن امریکا در قلمرو شوروی سابق به سود دوشنبه بود که توانست در سیاست خارجیش نه فقط روی روسیه بلکه اکنون به غرب هم حساب کند.
من این را دیگر تلقین میکنم، اینم باشد برد تاجیکستان از سیاست این گونه سیاست جورج بوش بگر خوب میشد، چون که تاجیکستان اگر 11 سپتامبر 2001 نمی بود از یک قطبی به 23 قطبی گذشته نمیتوند.
اما به نظر حامیان حقوق بشر، امریکا در دوران بوش به خاطر کسب حمایت کشورهای پسا شوروی از عملیاتش علیه طالبان و القاعده در افغانستان، از مسائل مهمی چون حقوق انسان و دموکراسی در این کشورها از جمله در آسیای مرکزی چشم می‌پوشید و به حاکمان خودکامه این منطقه کارت بلانش داده بود تا در زیر چتر مبارزه با تندگرایی و تروریسم مخالفین سیاسی خود را سرکوب کنند. به نظر برخی ناظران امور این چشم‌پوشی ها به عمر این نظام های خودکامه افزود و گروه های اخلاصمند به ارزش های دموکراتی را در این سرزمین ها از غرب خیلی دل سرد کرد. ولی کارشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید در هر صورت جای پایافتن امریکا و کشورهای دیگر غرب در آسیای مرکزی آغاز حرکت های به سوی بنیاد جامعه شهروندی در این منطقه شد که یک نمونه برجسته اش قرقیزستان است.
ما میخوایم نمیخوایم در اونجا یک فرهنگ نو، فرهنگ جامعه شهروندی پیدا شد. البته دولت های افتاریتری باقی ما نگفتن، لیکن روند های دیمکراتی کنانی یا که روند های بنیاد جامعه شهروندی کمی باشدم استوارتر شد.
لحظه های حل کننده جورج بوش تنها بعد از انتخابات میان دوره کنگرس که در آن جمهوری خواهان بر دموکرات ها برتری داشتند وارد بازار شد. رسانه ها میگویند ظاهرا حتی جمهوری خواهان نمیخواستند کارزار انتخاباتی آنها با نام بوش پیوند بگیرد. اما با وجود موج انتقادها از سیاست دولت بوش که با نشر یادداشت‌هایش با قوه نوی بلند شده است، او میگوید با فرق از همسرش لورا و دخترانش باربرا و جینا که خیلی غم می‌خوردند، او خود هیچگاه پروای تنقید فعالیت‌هایش نداشت. کاری من دفاع از امریکا بود و من کاری خودم را انجام دادم، نوشته است بوش در خلاصه لحظه های حل کننده.
لحظه های حل کننده کتاب یادداشت های رئیس جمهوری پیشین امریکا جورج بوش در نشر نوبتی سلسله گفتاری سیمایی هفته. شنوندگان گرامی، حالا فرصت می رسد به مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان که آخرین نامه های رسیده از خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه خواهد کرد.
دوامی امروز توجه اکثر خوانندگان تارنامه آزادی به دو مطلب، یکی شرح نوار ویدیویی احتمالی مربوط به علی بیدکی و دومی مطلب تحت عنوان کمقدری معلم در تاجیکستان بیشتر بود. در موضوع اولی خنجر نوشته است باور دارد که این نوار کاری دست خدمات کشور خارجی است. سعید خوجه میگوید معلوم میشود که نه همه اطلاع رسمی درباره وضع شرق کشور واقعی است. رستم خبر داده است که طبق اطلاع از اینترنت این نوار ویدیویی را مرد روزهای اخیر از کشور فنلاندیا به اینترنت گذاشته است، ولی شخصیت او معلوم نیست. از شهر سمر روسیه خواننده شهر نوشته گفته است که افرادی در نوار آورده شده مردم خارجی اند، اما نفر دیگری در پاسخ نوشته است که آنها در نوار ویدیویی با زبان تازه تاجیکی صحبت میکنند. سعید از کلوب نوشته است که تندگرایی راه حل مسائل نیست و اگر این افراد ذره ملت و وطن را دوست می‌دارند باید از جنگ و ریختن خون دست کشند. بلال از همدانی حیران است که چرا مقامات در این رابطه اظهار نظر نمی‌کنند. در موضوع دوم اکثرا معلمان شهر نوشتند و آنها از کاهش اعتبار و منزلت آموزگاران در تاجیکستان و شرایط بد اقتصادی خود شکایت کردند. یک معلم نوشته است که با ماهانه استادی در بعضی مناطق تاجیکستان تنها 1 کیلو گوشت و 5 کیلو پیاز می شود خرید. شکرانه می گوید سبب اصلی پس بودن سویه دانش در تاجیکستان نارسایی استادان و خصوصا استادان صاحب تجربه است. آیت الله از لومز گفته است که اگر از سری معلم تیلا و تنگه ریزند باز هم از کمبودی ها شکایت می کند. آموزگار دیگری بر این نظر است که اگر معاش معلم در تاجیکستان از $200 زیاد نشود پس درباره بهبودی ساحه معارف حرف زدن بیفایده است. دوام امروز خوانندگان ما در برابر بحث ها در پایه مطلب ها همچنین در گوشه نظرسنجی صفحه اینترنتی نیز فعال بودند. با سوال نظرسنجی درباره آن که سرقانون در حیات شما چی نقش دارد تا این ساعت 232 خواننده پاسخ داده است و نتیجه نظرسنجی نیز غیر چشم داشت است. 80% شرکت کنندگان نظرسنجی پاسخ دادند که حمایت سرقانون را احساس نمی کنند. حدود 13% میگویند سرقانون در حمایت حقوق آنها کم اثر است و تنها 6% خوانندگان پاسخ دادند که سرقانون از تمام حقوق آنها دفاع میکند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث ها با نشانی www.azadi.tj میخوانیم.
بله، ozodi.org و ozodi.tj سامانه اینترنتی رادیوی آزادی منتظری نامه های شما شنونده عزیز. این افراسیاب سلطان بود با خلاصه این آخرین نامه های رسیده از خوانندگان این سامانه و ضمن شما می توانید نه فقط به ما نامه بزنید بلکه به رادیوی آزادی زنگ زنید یا اس ام اس فرستید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شنگوهی را ادامه می دهیم. شماری بانوانانی که در ولایت ختلان دست به جنایت زدند در یک سال آخر افزایش یافته، بر پایه اطلاعی دادگاه ولایت امسال علیه 100 زن ساکن این ولایت پرونده جنایی افتتاح شده است. قبلا زنها بیشتر با جرم مشارکت در قاچاق مواد مخدر به زندان کشانیده می شدند، ولی حالا گفته می شود که زنها به دزدی و غارت و حتی به کشتار هم دست می زنند. اما چی عامل باعث بیشتر به جنایت دست زدن زنها شده است؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصرجان معمرزاده خبرنگار رادیو آزادی در ختلان که با صدای یک قهرمانش آغاز می شود.
فکر نیتی کشتن نداشتم، دیگر خیلی فکر داشتم و همین کار به چه خیلی دست کرده ماندم. همون وقت حسیات مادری حتی از من گم شده رفت.
این زن که صدایش شنیده می شد محبوسی یگانه زندانی زنانهی واقع در شهر نارک ولایت ختلان بوده، خود را گلچهره مقصود و معرفی می کند و با اتهام قتل کودک خردسال برای 27 سال روانه زندان شده، حالا می گوید از کرده پشیمان می باشد. به ادعای خانم گلچهره او را به قتل دخترک نابالغ احساسی رشک تحریک داده، در نهایت فهمیده است که قربان یک عملیات مکارانه از جانب دوست پسرش شده است.
فهمم مگر آدم من همچون استفاده بردگی بوده سو نیکی اصلی حال وی من فریب کردگی بوده است. الان کشیدم، مقدر الان کشیدم که
جوی نشست نمیافتم از کاری کردیم من. نمیدونم چخیل همون کار بخدم دست داده موندم. اول خواهرچی همون شخصی که من عاشق شده بودم. خواهرچی همون آدم میشد.
در برابر گلچهره مقصود و همچنین بیش از 200 زن دیگر فعلا برای صادر نمودن جنایت های مختلف پشت پنجره محبسی نارک نشسته اند. مقامات انتظامی و جامعه شناسان تاجیک را با دست زنان و دختران صادر شدن جنایات سنگین نظیر آدم کشی، کودک فروشی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، اوباشی، قلابی و دزدی مالکیت نگران کرده است. تنها در سال جاری در ولایت ختلان دست داشتن بیش از 120 زن در 150 جنایت وزنین و مخصوصا وزنین آشکار گردیده علیه آنها پرونده های جنایتی باز شده است. ملیسه محلی میگوید 4 موردی قتل انسان، 3 موردی کودک فروشی، 44 حالتی قلابی، 28 موردی دزدی مالکیت آدمان، 15 حالتی لاتوکوب و 13 حالتی اوباشی زنان را در قلمرو ولایت ختلان آشکار کرده است. همچنین زنان در تصرف، تهمت و بهتان، تن فروشی، غیرقانونی اشغال کردن قطعه زمین، ساختکاری خدمتی و تحریک دادن انسان به خودکشی متهم دانسته شده اند. عامل های اصلی دست زدن زنان به جنایات، تنگ دستی مالی، تامین کردن توانستن فرزندان دور از پدر و بیکاری خوانده می شود. یوسف حسینوف دوستان ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ولایت ختلان با استناد به پژوهش های انجام شده در زندان زنان نارک می گوید
بود با همون خرق خانه معامله کردن با وسطای نشدار دوزدی هنوتی همین خیلی بود بکرشون دیگن کشم ایغا بود با همون گروه های پیشترشون معامل میشن کشم دیگرشون از نبدن جای کار میگن که نمو رفتیم جای کار نیفتیم مجبورشون که باید دوزی کنیم گشه بیمون شد.
مقامات انتظامی ختلان سبب جنایتکاری زنان را اساساً به اخلاق و فرهنگ آنان ربط میدهند. عبدالرحمن بوزمکف سردار ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید زنان را در بیشتری موارد ناداری و بیکاری به جنایت تحریک میدهد.
در ولایت 817 اویل ای همدیگر جدا شده در 8 ماه همه همی خانه بیران شدن همه یکی می شود در خانه پدر مادر جون ندیده باید مجبور می شود که یک رستوران در یک تبرخانه در یک جدا برماده مشغولی کار شود در همون که شناسوی بعد استا من مشغول شدم با خواهشگی و بچی
این همه در حال است که بیش از 10% کل جنایتی صادر شده در ولایت ختلان در سال جاری کاری دست بانوان بوده است صادر شدن جنایت به ویژه جنایت سنگین با دست زنان برای جامعه تاجیکستان به اصطلاح گپی نو نیست وقتی از ساکنان محلی شرح سبب جنایتکاری های زنان پرسیده شود بسیاری ها کوشش میکنند به این مساله برخورد نرم نشان دهند
گرفته اون کس میشوند و خود بند میشوند بعد در زندگی بویغان همودی باشد
خیلی بی اخلی خودشون بود اگه زمین زنه کوره молодые девушки не могут себе ни работу найти идут воровать или там наркотики употребляют
мусоиби ахирамон мегӯяд ки духтарони ҷавон феълан наметавонанд барои худ ҷои кори мувофиқ пайдо кунанд зимнан шояд аз ноилоҷӣ даст ба ҷиноят мезананд дуздӣ мекунанд ва бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир машғул мешаванд вале як идда ҷиноятӣ ҳам имсол дар ختلان содир шудаанд ки бештар хашми одамонро меоранд то эҳсоси раҳму фаҳми бечорагии зани муттаҳам ба ин ҷиноят ба онвон مثال نیمه اول سال روان زن در ناحیه باختر اندرون منزل زیستش خود و سه فرزند نابالغش را زنده به زنده آتش زد که در نتیجه خودش بر حیات اما طفلانش کشته شدند ناصرجان مامورزاده رادیو آزادی قرغان تپه
افزایش جنایتکاری در میان زنان در ختلان پدیده نگران کننده در جنوب کشور و اکنون از نگانی های ورزشی تاجیکستان رستم امامعلی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در این هفته بار دوم است که یک چهره خبرساز در میدان ورزش تبدیل می شود در نشست اخیر کمیته بین المللی المپی قاره آسیا در شهر گوانچوی چین رستم امامعلی عضو این کمیته انتخاب شد رستم امامعلی 23 ساله که علاکه رئیس یک بخش کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان و هم وکیل مجلس شهر دوشنبه هم هست به حیث تشکیل کننده تیم فوتبال استقلال دوشنبه درست پیش معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز انتصاب شده بود
زمینن میرزا روز جمعه در گوانچو مراسم کشویشی بازی های 16 همی آسیایی برگزار شد در این مسابقات بزرگی قطعوی که در 4 سال یک بار برپا می گردد، در 42 نوع ورزش بیش از 10,000 ورزشگر از 45 کشور قاره سبقت خواهند کرد. شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره شرکتی ورزشکاران تاجیک در این بازی ها گزارش می دهد.
محمود عبدالله، کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت هیئت ورزشی تاجیکستان در بازی های 16 آسیایی در چین از 98 نفر عبارت است که 61 نفرشان ورزشگر می باشند و آنها در 16 نمود شرکت خواهند کرد. آقای عبدالله افزود:
ورزشگران مشهور جمهوری تاجیکستان چون رسول باقیف دارنده مدال برنزی بازی های المپی پکین در این مسابقه شرکت می‌ورزد. اینچنین نظر دلشاد از نمود ورزش سبک گوسپارتویی نیز در این مسابقه ما امید کلان داریم و همچنین بوکسچیان ما موزونه چوریوا در بین زنان قهرمان آسیو است. جهان قربان و آلمار یونیسوف از نمود بوکس میتونن که یکی از جایهای افتخاری را اشغال نمایند.
باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی های آسیایی شروع از سال 1994 شرکت می ورزند و در 4 دوره این بازی ها همگی 12 مدال، از آن جمله 2 مدال طلا، 2 نقره و 8 نشانی برنجی به دست آوردند. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال: یادآور می شوم که به هنگام رقابت اخیری دسته وحش قرغان‌تپه با تیم روشنی کلوب در ورزشگاه پختکاری قرغان‌تپه در دوی 33 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، بعد گل اولی که از جانب وحش زده شد در دقیقه 32 به نظامی ها و زد و خورد بازیگران هر دو دسته شروع شد. سردوار رستم عبداللویف با 3 بازیگری دسته مهمان و 1 بازیگری دسته میزبان کارت سرخ یعنی محروم شدن از حق ادامه بازی را نشان داد و اما بعد مهمانان به سردوار درفتاده او را سخت لتوکوب کردند. رستم عبداللویف را با سر و روی خون‌آلوده با ماشین یاری تعجیلی به بیمارخانه انتقال دادند و بازی پیش از مهلت خاتمه یافت. این حادثه ناخوش 12 نویبر در کمیته انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان مورد محاکمه قرار گرفت و گناهکاران مجازات شدند. سفر کریموف رئیس این کمیته به رادیوی آزادی گفت:
نسبت بازینگری بخش بهادر شریپوف برای جنجال حریف اشکتی از 5 بازی محروم کرده شد و 500 سومونی جریمه بسته شد. نسبت کامرام سعیدوف و داور بازی رو زده است، برای همین 1 سال از بازی محروم کرده شد. فردوس عبدالله باشد 2 سال از بازی محروم کرده شد.
با گفته ای سفر کریموف، بعدی بررسی گزارش این بازی بر اساس نظامنامه مسابقات دسته روشنی کلوب برای لتوکوبی سردوبر و پیش از مهلت قطع یافتنی بازی با حساب 0-3 مغلوب دانسته به تیم وخش 3 امتیاز داده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزشی تاجیکستان از شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف بود که با هم شنیدیم و شنونده عزیز اینجا میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله شانگاهی جمعه 12 نویبر که مستقیمن از ستودیه های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشد. من میرزا سلیمپور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد بعد 1 ساعت با نشر جنبستی مجله شانگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست. زندگی ناپخته خام است، زندگی صفانست